سلام سلام شنوندگان عزیز رادیو آراد، خانوم ها آقایون، رادیو آراد شروع شد. خدایا همه چیو میسپریم به خودت، الهی به امید تو. خانوم ها آقایون، تاجرا، دخترا، پسرا، آرادیا، درون آرادیا، بیرون آرادیا، سرخیزا، جوونا، پیشکسوتا، آرادیای جدید، آرادیای قدیمی، روستانشینا، شهرنشینا، سلام علیکم، صبحتون بخیر. آقا خیلی ها گفتن این تقویم خانی تو خیلی دوست داریم، ادامه بده. حتما. چشم. شنبست آقا اول هفتتون به خیر و خوشی. 28 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی، یعنی شنبه، مصادف با 7 شعبان سال 1445 هجری قمری و 17 فوریه 2024 میلادی. تقویم نگاری امروز. در تقویم امروز چه خبر؟ 28 بهمن 334مین روز سال در گاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 31 روز باقی است. به برخی رویدادهای امروز می‌پردازیم. وفات حذیف ابن یمان، 1393 سال پیش در چنین روزی در سال 35 هجری قمری، در حدود 40 روز پس از آغاز خلافت ظاهری امام علی علیه السلام، حذیفه از بزرگان اصحاب پیامبر و از خواص امیر المومنین دار فانی را وداع گفت. دوک بزرگ روسیه ترور شد. در چنین روزی در سال 1905 میلادی، پس از اینکه کالسکه دوک بزرگ روسیه از کاخ کرملین خارج شد، به داخل آن نارنجک انداختند و در اثر آن حاکم ایالت مسکو کشته شد. تأسیس حزب ملیون ایران. در چنین روزی در سال 1337 هجری شمسی، حزب ملیون ایران تأسیس شد. این حزب را دکتر منوچهر اقبال، پزشک امراض عفونی، نخست وزیر وقت، تأسیس نمود. و وقایع انقلاب. در پیرامون انقلاب اسلامی ایران این وقایع رخ داد. انتصاب دریادار مدنی به سمت فرماندهی نیروی دریایی به دستور سرلشکر قرنه و انتصاب سرهنگ مجلسی و سرهنگ ممتاز به ریاست شهربانی کل کشور و ژاندارمری به دستور وزیر کشور. انحلال گارد شاهنشاهی و گارد جاویدان. اعلام همبستگی تیپ هوانبرد و کادر هوانیروز با امام خمینی. دستگیری، محاکمه و اعلام بازنشستگی عده‌ای از سران ارتش و مقام‌های دولتی رژیم گذشته. و اما دیدار یاسر عرفات، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، با چند تن از مقامات فلسطینی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در سال 1370 شهادت دبیر کل حزب الله لبنان. درگذشت بزرگ علوی، نویسنده و مترجم و پدر داستان نویسی نوین ایران. درگذشت عماد خراسانی، شاعر، غزل سرا و قصیده سرا. زادروز امیرعباس حبیدا، نخست وزیر در دوران پهلوی. و در سال 1964 میلادی موافقت نامه پتروشیمی بین ایران و انستیتو توی فرانسوی نفت امضا شد. خیلی ممنونم که تقویم نگاری امروز رو دنبال کردین. برنامه های امروز که خدمتون تقدیم میشه، تقویم نگاری رو داشتیم، حکایت نامه جذاب، مسلابات، به توان ایران، سبک زندگی، گفت و پول، سر دلبری، تاریخ تجارت، بزن بریم، کلی آیتم و موسیقی های جذاب برای آرادیای عزیز. آقا ماه شعبان ولادت در ولادته، تولد در تولده. الهی شکر، پر از خیر و برکت باشه براتون. ایشالله هفته پرفروش و پر روزی داشته باشین. آرادیای دوست داشتنی. دوستان عزیزی که همین الان دارن صدامو میشنون، یادشون نره که این برنامه رادیو آراد که به عشق شماها داره ساخته میشه، تقدیم میشه به شما عزیزان دل. عاشق تک تکتونیم، بیاین کنارمون که امروز یه برنامه فوق‌العاده داشته باشیم. اولین برنامه یه هفته ماست.
یکم با خودت عشق و الکل، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلارون ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخنگی رو شلش کن، بابا بسته دیگه، ببین دل چی میگه. عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوشو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشمش رو صفا کن. یه مدت بس غصه خوردن، یه مدت بس غم شمردن، یه چند وقت خبرها رو ول کن، یه فکری واسه حال دل کن. اگه یارو عشقی نداری که سر روی شونش بذاری، نمیخواب بیشب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن. یکم با خودت عشق و حال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشمش رو صفا کن. عجب بعض دنیا شلوغه، بر از ضد حال و دروغه، غم روزگار کشک و دوغه، بابا بس دیگه، ببین دل چی میگه. یکم با خودت عشق و حال کن، غم و استرس ها رو چار کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه؟
جونم به اونایی که اول صبح اولین کاری که میکنن باز کردن سایت آراد و خوندن اخباره و پلی کردن رادیو آراد. شما دیگه کی هستید؟ چقدر شماها باحالید؟ اصلا آقا چقدر ما خوبیم، همه با هم چقدر خوبیم. خب یه سلامی بکنیم به اون پدرایی که اول صبح دارن بچه هاشون رو میرسونن مدرسه، به اون مادرای مهربونی که برای بچه هاشون و خانوادهشون صبحونه آماده میکنن، یه سلام به اون تاجرایی که سحرخیزن پاشدن و دارن میرن سمت کسب و کارشون، حالا یا ایشالله بارگیری سفارش مشتری یا خرید بار جدید. رفقا رفقای عزیز و با معرفت من، آرادیای گل درجه یکا، اونایی که مثل گربه خودشونو کش دادن تا یه کوچولو بدنه برگرده سر جای خودش. میخوایم با تعویض و تغییر موسیقی بریم سراغ اون یکم حرکات کششی، بعدش شروع روزی نو، تجارت نو. دمتون گرم.
ای داد ای داد
ندارم خبرش،
ای داد بیداد
ندارم خبرش،
ای داد ای داد
ندارم خبرش،
ای داد بیداد. از این دیار ازش ندیدم نشون و اثری، هیچ کی ز یارم نداره خبری. ای داد ای داد
ندارم خبری،
ای داد بیداد
ندارم خبری،
ای داد ای داد
ندارم خبری،
ای داد بیداد
ندارم خبری.
گشتم و گشتم ندیدم رو خیار تا کی بمونم آخرش انتظار، به یاد یارم تو بیداری و خواب ما بیقرارم، بیا بر ما به تو. ای داد ای داد
ندارم خبره،
ای داد بیداد
ندارم خبره،
ای داد ای داد
ندارم خبره،
ای داد بیداد
ندارم خبره.
همه اونایی که گفتیم باید صابونه رو بخورین دارن صابونه رو میزنن یا میخوان بزنن، مثلا اردشیره یا تخم مرغ با نوسنگک داغ. بیاین بالا آقا، آفرین حرف گوش کنا، دمتون گرم. مرسی که هستید. بله، همونطور که میشنوید بخش حکایت نامه تقدیمتون میشه. ممنون از همراهیتون. حکایت نامه.
استادی با شاگرد خود از میان جنگلی میگذشت. استاد به شاگرد جوان دستور داد نهال تازه‌ای که از زمین بیرون آمده بود را بکند. جوان دست انداخت و به راحتی آن را از ریشه خارج کرد. پس از چند قدمی که گذشتند به درخت بزرگی رسیدند که شاخه‌های فراوانی داشت. استاد گفت این درخت را هم از جای بکن. جوان هرچه کوشید نتوانست. استاد گفت: بدان که تخم زشتی ها مثل کینه، حسادت و هر گناه دیگری هنگامی که در دل اثر گذاشت مانند اون نهال نورسته است که به راحتی میتوانی ریشه اون را در خود بکنی، ولی اگر اون را واگذاری بزرگ و محکم میشود و همچون اون درخت در اعماق جانت ریشه زند، پس هرگز نمیتوانی اون را بکنی و از خود دور سازی.
برگشتین. دیروز در مورد شخصیت گرون و لزومه شخصیت بصری جذاب صحبت کردیم. گفتیم که پوشش نقش مهمی در موفقیت تاجر و به چشم اومدنش داره. برای درک تأثیر لباس در فروش و دید مردم، باید در نظر بگیرید که ظاهر شما در دیدار اول بسیار اهمیت داره. بیاید ساده تر صحبت کنیم. فرض کنید که شما دنبال یک شرکت مناسب برای انجام کاراتون یا خرید یه محصولی هستید، اما افرادی که توی اون شرکت کار میکنن از لباس و پوشش نامناسب، کهنه و اینجور چیزا استفاده کردن، از مدیرش بگیر تا کارمندش. و اما در مقابل شرکتی رو تصور کنید که از مدیر و رئیس تا کارکنان با لباس شیک و سنگین و مناسب مشغول کارن. به نظرتون کدومش بهتره؟ شما کارتون رو به کدوم میسپارید؟ شما فکر میکنید کدومشون این کاره باشن؟ تاجرای موفقی که اعتقاد به تأثیر لباس بر فروش و شخصیتشون دارن، هزینه کردن برای لباس و ظاهرشون رو بار مالی اضافه نمیدونن. این افراد به خوبی آگاه هستن که نمایش برند خودشون در لباس و ظاهر گرونه و البته لباس سنگین. این میتونه راحت ترین، کم هزینه ترین و پربازده ترین روش تبلیغ خودشون و جانمایی شخصیتشون باشه. تاجری که سرتاپاش برنده و شیکه و گرون پوشه، شکل و جلوه بهتری در دید افراد داره و به نظر میاد این کار است و طبیعیه که اعتماد مشتریا بیشتر بهش جلب میشه. تأثیر شیک پوشی توی فروش و شخصیت سازی غیر قابل انکاره، چرا که وجهه اجتماعی فرد رو نشون میده و میتونه توی همون نگاه اول تأثیر ماندگاری توی ذهن افراد بذاره و قضاوت اونها رو تحت تأثیر قرار بده. حتی از نظر روانشناسی پوشیدن لباس خوب و مناسب یه سری تأثیراتی مثل افزایش اعتماد به نفس در خودمون رو به همراه داره. استفاده از لباس شیک و به خصوص برند میتونه اعتماد به نفس بالایی ایجاد کنه و در نتیجه خود اون فرد تلاش میکنه که رضایت مشتری و اطرافیان رو جلب کنه. ظاهر شیک میتونه دید اولیه خوبی ایجاد کنه و تا مدت‌ها نحوه پوشش و آراستگی فرد در ذهن بقیه باقی میمونه. با این کار مشتری یا افراد دوست دارن از خدمات و ارتباط با شما استفاده کنن. نکته بعدی افزایش اعتبار ماست. پوشیدن لباس آراسته، شیک، مرتب میتونه اعتبار و جایگاه فرد رو در نظر بالا ببره و حتی توی بیزینس مشتری بیشتری علاقه مند به استفاده از خدمات شما میشن و حتی شما رو به دیگران هم معرفی میکنن. در کل هزینه کردن برای لباس و نوع پوشش شیک نظر دیگران رو خیلی جذب میکنه و اعتماد افراد رو جلب میکنه. مهمترین انتخاب اینه که هر لباسی مناسب جا و موقعیت مناسب خودش باشه. علاوه بر اون میتونیم به مواردی مثل کیف، کفش، ساعت و اکسسوریای دیگه هم اشاره کنیم که در آینده در مورد ریز بریزشون صحبت میکنیم. خیلی ممنون شیک پوشا جذابا، امیدوارم که سبک زندگی امروزم براتون مفید واقع شده باشه. ممنون از همراهی شما خوبان. خب بریم یکم خستگی در کنیم، انرژیمون بیاد بالا.
سلام عشقم، چطوری تو؟ دیدی آخرش زدم قلب تو بردم، چشم رنگیت رو به رومه، خوبه تا همین الانشم نمردم. تو چه جایی چه شبی من به تو خوردم، اومدی تو دلم دلم، قدون تو برم برم، خوب میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم. چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که پیگیر تو شدم تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد. چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که پیگیر تو شدم تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد. قلبم به چشات بستگی داره، بس من کی به تو وابستگی داره، عاشقی با تو مگه خستگی داره. اومدی تو دلم دلم، قربون تو برم برم، خوب میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم. چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که پیگیر تو شدم تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد. چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که پیگیر تو شدم تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد.
لذت برده باشین. میخوام دعوتتون کنم بی‌معطلی پروفسور عزیزمون رو همراهی کنید. آیتم به توان ایران برای بررسی محصولات مختلف کشور عزیزمون ایرانه. هر روز ظرفیت‌های یک محصول رو براتون بررسی میکنیم. میزان واردات، صادرات، کشورهای متقاضی که شما تاجرای عزیز میخواید در موردشون بدونید. شما عزیزان اطلاعاتتون در مورد این محصولات مختلف بالا میره. و اگه میخواید وارد بازار جدیدی بشید یا انتخاب محصول کنید، تصمیم بگیرید. همگی با هم سلام میکنیم به پروفسور تقسیمی عزیز که اطلاعات خوبشون هم در دروس مکتب تجارت و راستی قابل مشاهده است و هم در رادیو آراد قابل شنیدار. عرض سلام و تمام قد ادب خدمت شما پروفسور دوست داشتنی.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، تاجرای آرادی، تاجرای غیر آرادی، اونایی که به حضور شما که میگردن به دنبال کالای جدید صادراتی. خب ما کالای صادراتی زیادی داریم، 35,000 قلم کالای صادراتی ما داریم، اما خب خیلی های کالاهای ما سنتی هستن و وقتی که تشویق میکنی کسی رو به صادرات، میگه که خب ما نمیتونیم توی بازاری که اینقدر در زیاده و توش رقابت زیاده وارد بشیم. اما کالاهایی هستن که ناشناختین و بازارهای صادراتی بسیاری خوبی دارن. اد بلو یکی از این کالاهاست که شاید اصلا این اسم رو به گوش خیلی ها نشنیده. اد بلو مایه‌ای است که از مخلوط اوره و آب مقطر ساخته میشه که به طور خودکار به سیستم اگزوز خودرو پاشیده میشه. این محلول باعث میشه که از انتشار نیتروژن موتورهای دیزلی که ایجاد سم میکنه در فضا جلوگیری باشه. با ایجاد قوانین جدید زیست محیطی که وضع شده که در جهت کاهش آلودگی، در جهت گرم جلوگیری از گرم شدن کره زمین، به خاطر حفاظت از لایه اوزون، به همه خودروسازهایی که خودرو سنگین دارن تولید میکنن از سال 2016 در همه کشورهای دنیا اجبار شده که از ادبلو حتما برای خودروها استفاده بکنن. بازار سیالات اگزوز دیزل یا ادبلو شاهد یه رشد 5% پایدار تا سال 2030 و همینطوری با سالی 5% داره این کالا تقاضاش اضافه پیدا میکنه، به خاطر همین مسائل محیط زیستی، گرم شدن کره زمین و استانداردهای خودروسازی که روز به روز داره پیشرفته تر میشه. فناوری های پیشرفته مثل هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاکچین برای توسعه محصولات نوآورانه که از نظر اثربخشی و کارهایی بهتر از جایگزین‌های سنتی هستند، تاکید میکنه به استفاده از این ادبلو و اونو تبدیل کرده در حال حاضر یکی از پرمتقاضی ترین محصولات برای صادرات. کشورهای مهمی هم هستند که این کالا رو صادر میکنن، این کالا رو تولید میکنن. من میتونم خدمتتون بگم که چین، هنگ کنگ، رومانی، هلند، فرانسه، کانادا، ایتالیا، آلمان، 8 کشوری هستن که این کالا رو خوب دارن تولید میکنن و نهمین کشور کشور امریکا هست، دهمین کشور کشور ژاپنه، 11 کشور کشور هندوستانه و 12 کشور خود ایرانه. ایران هم داره تولید میکنه، اما بیشتر صادرات دست چند تا کشوره که سهم بزرگی از صادرات دارن. کشور چین، فرانسه، رومانی، هنگ کنگ و ایتالیا 5 صادرکننده اصلی هستن. ایران هم همونطوری که عرض کردم خدمتتون جز تولید کنندگان مهمه، ولی جزء 20 تولید کننده اول، جزء 10 تولید کننده اول نیست. تولیدات ادبلو در ایران در درود، لرستان، خراسان، قم، گرمسار، اصفهان، فارس و تهران متمرکزه. صادرات ایران تو سال 1401 از این کالا نزدیک به 90 میلیون دلار بوده. بازارهای ایران کشورهایی هستن مثل ترکیه، امارات، خود هندوستان، افغانستان، تاجیکستان که دارن این کالای ما رو میخرن. اما تقاضای بسیار زیادی داریم از خیلی کشورها که خودروهای دیزلی تولید میکنن و خودروهای برندی تولید میکنن. بازارهای جدید و پرپتانسیل برای ایران در مورد کالای ادبلو و همون مایه ضد نیتروژنی که وارد سیستم اگزوز خودرو ماشین سنگین میکنن کشور آلمانه، مخصوصا کارخانه مرسدس بنز در این کشور، ترکیه است، امریکا، ویتنام، عمان، قطر، هندوستان، برزیل، بولیوی، غنا، کنیا، مالاوی، روسیه، تانزانیا. ما طی بررسی که کردیم کشش این بازار تا 300 میلیون دلاره. عرض کردم الان زیر 90 میلیون دلار داره صادر میشه. ببینید مقررات جدید ضد آلایندگی که با ورژن یورو 6 برای خودروهای دیزلی که از سپتامبر 2015 اجباری شده، از 2015 حتی برای وانت ها هم اجرایی شد، وانت های دیزلی، برای اینکه از گازهای مضر مرتبط با بیماری‌های تنفسی جلوگیری بشه اجباری شد استفاده از این، و به خاطر همین در حال حاضر یک بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی مثل لندن و پاریس به دنبال کلن ممنوعیت آمده شد خودروهای دیزلی در روزهای خاصی هستند که اینا باید مقررات یورو 6 رو نگاه بکنن. این وضع که داره جهانی میشه و استفاده از این ماده در خودروهای دیزلی داره روز به روز استفاده از ادبلو در خودروهای دیزلی رو اضافه میکنه، و چون این کالا به دلیل اینکه اوره در ایران بسیار با قیمت رقابتی و پایین تولید میشه و یکی از محصولات استراتژیک تولیدی ماست، آب مقطر هم که تهیهش زیاد مهم نیست و این ادبلو زیاد محصول پیچیده این نیست، عرض کردم ترکیبی از اوره و همین مایه آب مقطر هست که در ایران خیلی خوب تولید میشه، خیلی خوب مخلوط میشه، آب مقطر زیاد داریم و میتونیم با تانکرهای مختلف و با ناوگان تانکری که داریم به همه کارخانه های اتومبیل سازی سنگین در اروپا و کشورهای اطرافمون کالای خودمون رو صادر بکنیم. تا برنامه دیگه که محصول دیگه رو خدمتتون معرفی میکنم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
تشکر میکنم از پروفسور تقسیمی و همراهی آرادیوی جان یاران با وفای ما. و اما نوبتی هم باشه، نوبت اسرار دلبری کردن شماست. سر دلبری رو با ادامه مبحث جذابیت داریم. و اما دیروز گفتیم که ضرورت آگاهی از عوامل جاذبه آفرین دو تا فایده اساسی داره. اول اینکه باعث میشه انسان اون عوامل جاذبه آفرین رو تو خودش ایجاد یا تقویت کنه. دومی به ما کمک میکنه تا بهترین افراد رو برای دوستی انتخاب کنیم و از رابطه با اونهایی که فاقد صفات برتر و جاذبه های بین فردی هستن پرهیز کنیم. برای اینکه بیشتر به اهمیت ایجاد عوامل جاذبه آفرین در خودمون باشیم، شناسایی نیازای خودمون که معمولاً از طریق برقراری ارتباط پایدار و بر مبنای محبت برطرف میشه راهگشا است. نیازهایی که اونا رو میتونیم توی سه بخش دسته‌بندی کنیم. نیازهای مادی از ملموس‌ترین نیازهای انسانن، گوناگونن، زودتر خودشون رو نمایان میکنن و زندگی اغلب انسانها رو سریعتر تحت تأثیر خودشون قرار میدن. یه روایتی هم داریم از حدیث شریف نبوی که میفرماید نزدیک است که سرانجام فقر به کفر ختم شود. نماینده خوبی برای این باور نیازهای مادیه. دومی نیازهای معنویه، بهره‌مندی از نظریات مشورتی، تجربه ها، خیرخواهی های هم نوعان، نیاز به دعا و شفاعت اونا از جمله نیازهای معنویه که به واسطه برقراری ارتباط پایدار و صمیمی میتونیم به اون دست پیدا کنیم. سومی نیازهای عاطفی و احساسیه. این دسته از نیازها یکی دیگه از انواع نیازهای آدمیه. نیاز به کسب محبوبیت در جامعه و رهایی از تنهایی. لزومه برقراری ارتباط پایدار با هم نوعان از منظر پیشوایان دینی هم مورد توجه قرار گرفته. امام صادق علیه السلام نیاز انسان به داشتن دوست و منافع دنیوی و اخروی دوستان رو گوشزد می کنند و می فرمایند در دنیا دوستان بسیاری انتخاب کنید، زیرا آنها در دنیا و آخرت به شما نفع می رسانند، اما نفع دنیوی نیازهایی است که آنها برطرف می‌کنند و نشانه نفع اخروی این است که اهل جهنم می‌گویند افسوس که ما شفاعت کننده و دوست صمیمی نداشتیم. ناتوانی انسان در برقراری ارتباط پایدار با هم‌نوعای خودش نتیجه جز تنهایی نداره. توی آراد که ما جمعیتمون زیاده، خیلی راحت میتونیم دوست پیدا کنیم و همراهانی داشته باشیم، اطرافیانی داشته باشیم که جنس صحبتاشون، جنس زندگیشون مثل خودمونه. خب اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت، زندگی، زندگی که تندرستی شما، سبک زندگی شما، تفریحتون، تجارت شما و جذابیت شما رو داره. میخوایم همگی با هم بریم مسئله آباد، ببینیم آقای نظری امروز از ده خدا برامون چی دارن؟ ضربون مسئله ده خدا در کتاب امثال و حکم بین سالهای 1308 تا 1310 جمع‌آوری شده و در سال 1310 منتشر شده. خب ما هر روز در این بخش داستان ضربون مسئله‌ای که در زبان فارسی رایجه رو براتون آماده می‌کنیم. این شما و این برنامه مسئله آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آرادی های خوشبیان، به مسئله آبادمون خوش اومدید. امروز با یک مسئله دیگه در خدمت شماییم. خب بریم ببینیم داستان امثال حکممون چیه. به هر کس که شما صلاح بدانید. امیر هرچه فکر میکرد عقلش نمیرسید که چرا آن غلام حالش خراب شده است. فکر کرده بود شاید مریض باشد. برایش حکیم آوردند، فایده ای نداشت. گمان برده بود که ممکن است کسی او را اذیت و آزار کرده باشد. مأموری مخفیانه گمارده بود تا آزار دهنده را بیابد، اما هیچ کس به غلام آزار نرسانیده بود. مشکل خانوادگی هم باعث اندوه و ناراحتی غلام نبود. پس چه چیزی میتوانست آن همه تغییر و دگرگونی را در حال و روز غلام پدید آورده باشد؟ امیر تصمیم گرفت تا غلام را بازخواست کند. می دانست که غلام خیلی کم حرف می زند و برای اعتراف کردن لب از لب به سختی می گشاید. اما او باید حرف می زد. غلام که آدم بهانه‌جو و ناآرامی شده بود هیچ غم و غصه‌ای نداشت. پس چرا این همه بیتابی می کرد؟ خوشی روزگار و بی‌غم و غصه‌ای به او زور آورده و غمناکش ساخته بود. او که زندگی خوب و مرفه و آسوده‌ای داشت، در سایه حمایت‌های امیر به هرچه می‌خواست رسیده بود و هیچ کمبودی را احساس نمی‌کرد. وقتی به حضور امیر رسید، سر پایین انداخت و اشک به چشم آورد. امیر گفت: بگذار بگویم برای چه تو را اینجا آوردم. من دیگر طاقت دیدن رنج و آه و ناله تو را ندارم. بگو که درد و قصت برای چیست؟ چیزی نیست حضرت امیر. چرا چیزی نیست؟ به چشمهای گود افتاده خودت نگاه کن تا ببینی چیزی هست یا نیست. غلام با پشت دست اشک از چشمانش گرفت، اما حقیقت گریه شدیدتر شد. امیر از جا بلند شد و در مقابل غلام ایستاد و پرسید: اما تو داری این همه اشک میریزی؟ بله، اما... اما چی؟ مشکل خودت را به من بگو، شاید بتوانم کمکت کنم. غلام که خودش هم نمیدانست چرا یک بار مثل ابر بهاری شروع به گریستن کرده است، به فکر فرو رفت که چه بگوید. اگر امیر میدانست آن همه آه و ناله و اشک ریختن او بی خودی میباشد، آبرویش را بر باد رفته میدید. شاید هم از چشم امیر میافتاد، اما چه باید میگفت؟ سر بالا آورد و نگاه به امیر کرد. امیر او را برانداز می کرد، منتظر شنیدن حرف او بود. یک بار تصمیم گرفت حرفی بزند. عاشق شدم امیر. امیر با صدایی مثل فریاد پرسید: عاشق؟ بله عاشق شدم و طاقت از دست دادم. امیر که حیرت زده شده بود پرسید: خب عاشق که شده ای؟ چشمهای غلام در حدقه دودو زد. حالا باید چه میگفت؟ او که در خانه امیر زندگی میکرد و بسیار کم با غریبه ها برخورد داشت، حالا بگوید عاشق چه کسی است؟ اصلا غیر از نزدیکان امیر که با خانه او رفت آمد داشتند، کسی را نمیشناخت که نام ببرد. امیر هم که فکرهای زیادی به مغزش هجوم آورده بود، صبر و تحمل را از دست داد و فریاد کشید: پدر سوخته، زود باش بگو عاشق چه کسی هستی؟ غلام فهمید که اگر بیش از این معطل کند، چوب و فلک را برایش حاضر می سازند. در همین گیر و دار فکری به سرش دوید. برای اینکه خودش را نزد امیر عزیزتر کند، گفت: امیر، من عاشق هر کسی هستم که شما صلاح بدانید. امیر لحظه کوتاه اندیشید تا بفهمد غلام چه منظوری دارد. وقتی منظور غلام را دانست، با صدای بلند خندید و گفت: ای پدر سوخته، حالا عاشق کسی شده ای که من برایت صلاح بدانم؟ غلام با شادمانی سر خم کرد و عقب عقب از حضور امیر مرخص شد. ممنون از همراهی بنده، تا یک روز دیگه با یک مسئله دیگه، بدرود.
ممنون از آقای نظری عزیز با مسئله زیبای امروز. استفاده کردیم؟ خب وقتشه، وقت تاریخ تجارته. این تجارتی که پیشه ما آرادی هاست، هدف ماست، ثروت ماست. در خدمت آقای گیاهپور عزیز هستیم با آیتم تاریخ تجارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم در مورد تاریخ اندیشه اقتصادی و به طور مشخص تاریخ اندیشه هایی که در مورد تجارت وجود داشته صحبت بکنیم، مخصوصا در غرب، میتونیم به هرودوت اشاره بکنیم که مورخ و جهانگرد مشهور یونان باستان هست. تاریخی که نوشته همچنان از منابع جدی برای شناخت جهان باستان هست. توی نوشته‌هاش هرودوت اشاره به نوعی از تجارت میکنه که کارتاژی‌ها، تمدن کارتاژ هم خب میدونیم که از تمدن‌های مطرح شمال آفریقاست و از رقبای تمدن روم هست در ایتالیا. به نوع خاصی از تجارت اشاره میکنه که کارتاژی‌ها انجام میدادن. کارتاژی‌ها می اومدن بر کرانه‌های قاره آفریقا، کشتی‌هاشون رو حرکت می‌دادن و در کنار ساحل بارها رو خالی می‌کردن در جاهای مختلف. بعد با کشتیشون از ساحل فاصله می‌گرفتن، با یک فاصله می‌ایستادن. خریداران این کالاهایی که اینها پیاده کردن می اومدن و به میزانی که می‌خواستن پول بپردازن برای اون کالاها، طلا میگذاشتن کنارشون. بعد که فاصله میگرفتن، کارتاژی ها میومدن، اگر مورد قبولشون بود این میزان طلایی که طرف مقابل میخواست بپردازه، طلاها رو بر میداشتن و میرفتن. اگر مورد قبولشون نبود، میومدن و دوباره فاصله میگرفتن ولی میایستادن. در این برو برگرد یک جور چانه‌زنی رخ میداده. جالب اینجاست که این تجارت کاملا صامت بوده، یعنی با علامتهایی مثل اینکه ما مثلا راضی هستیم از اینکه این قیمت رو شما میخواید بپردازی یا راضی نیستیم، با علامت کاملا، بدون اینکه اینا شاید زبان همدیگر حتی بدونن انجام میشده. این خیلی جالبه. جالب اینجاست که همون هرودوت اشاره میکنه، میگه در سرزمین پارس، امپراتوری پارس، حتی یک بازار هم نیست و اصلا خرید از بازار و بازار یک سنت ناشناخته است برای پارسیان. از طرف دیگه همین تجارت کارتاژی ها رو اگر ما بخوایم مطالعه بکنیم در منابع دیگری، مثلا پلینی که یک مورخ رومی هست، روم باستان هست، دقیقا میاد همین داستان رو در مورد اینکه کارتاژی ها تجارت سامت داشتن نقل میکنه، ولی با یک ادبیات بسیار منفی نسبت به هرودوت. از طرف دیگه میدونیم که رومیا اصلا تجارت کردن رو برای طبقات بالای جامعه کار مناسبی نمیدیدن و این خیلی جالبه که امپراتوری های باستانی مثل روم و پارس در زمینه تجارت، علیرغم اینکه بهش نیاز داشتن برای ادامه حیات اقتصادیشون، در زمینه تجارت دید منفی داشتن. متون دینی زرتشتی برای مثال اگر بخوایم مطالعه بکنیم الی آخر. توی همچین بستری است که ما اعراب رو میبینیم که یک واسطه تجاری بسیار مطرح هستن در زمان خودشون. مزیت اقتصادی حالا خاصی نداره سرزمینشون، مخصوصا حالا برای مثال مکه، اما به عنوان یک واسطه تجاری مطرحن و تولید ثروت میکنن با تجارت کردن. بعدتر میبینیم که اول در مثلا سرزمین پارس که ایران خودمون باشه و فارس خودمون باشه و بعدتر در کشورهای اروپایی بینش اساسا در مورد تجارت تغییر کرد. بعضی از محققین این تغییر بینش رو به خاطر همین رو فراگیر شدن رویکرد عرب‌ها میدونن در مورد تجارت. و نکته‌ای که هست اینه که تجارت هست که باعث میشه اون کشورهای اروپایی که در طول قرون وسطا، چندین قرن، شاید حدود 1000 سال، اساساً پیشرفت اقتصادی خاصی نکردن، رفاهشون آنچنان تغییر نکرده، سبک زندگیشون آنچنان تغییر نکرده، تجارت هست که باعث میشه اینها از بعد قرون وسطا زندگیشون از این رو به اون رو بشه، رفاهشون بسیار بیشتر بشه. از طرف دیگه تجارت هست که یک عامل خیلی جدی است که ما دوران طلایی رو میبینیم در امپراتوری اسلامی، همون در همون زمانی که علارغم این که در اروپا مثلا امپراتوری هایی وجود داشتن، حکومت هایی وجود داشتن که توسعه ام پیدا کرده بودن، اما از نظر اقتصادی مردمشون رفاه خاصی نداشتن و پیشرفت خاصی رو تجربه نمی کردن. در همون زمان در کشورهای اسلامی ما میبینیم که به خاطر تجارت و به خاطر مسائل مختلفی که شاید بگیم یکی از مهمترینشون تجارته، مواهبی رو دارن تجربه میکنن و رفاه خوبی رو داشتن.
خب چقدر هر روز برای هدفت میجنگی؟ تلاش هیچ وقت بی نتیجه نیست. موفقیت پاداش افراد شکست خورده یه که ناامید نشدن. لازم نیست حتما عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتما باید شروع کنی تا بتونی عالی باشی. برای رسیدن به این موفقیت از مسیر بیاموزیم، از مسیر لذت ببریم، مثبت فکر کنیم، دیدگاه خودمون رو تغییر بدیم، با خودمون صادق باشیم و روی خودمون حساب کنیم و از تجربه موفق‌ها استفاده کنیم. گفت و فو جنس حرفای موفق هاست، مسیری که رفتن و ناامید نشدن، ولی اگرم شدن باز پا شدن و ادامه دادن. گفت و پو تقدیم آرادی های جهادگر، تلاشگر، همه با هم برای فتح این قله های جهانی. سلام و مجدداً سلام به بخش گفت و پول با تاجرای موفق آرادی خوش اومدید. امروز در خدمت یک آقای آرادی هستیم، یک آقای پرتلاش و کوشش. بی مقدمه بی معطلی بریم و خدمت این عزیز سلام داشته باشیم تا ببینیم جریان تجارت و موفقیت ایشون به چه شکلی بوده. عرض سلام و وقت بخیر جناب رشیدی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت همه آرادیهایی که صدای بنده رو میشنون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه سربلند و موفق باشید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ممنون از وقتی که در اختیار برنامه خودتون قرار دادین. جناب رشیدی عزیز، لطف میکنی خودتون رو معرفی کنین، محصولتون و سال ورودتون به آراد رو بفرمایین.
به نام خدا، من وحید رشیدی هستم، از تاجران شرکت آراد برندینگ. عرضم بزرگتون که از سال 97 وارد آراد شدم و بیشتر روی محصولات شوینده بهداشتی مثل پود لباس شویی، مایعات ظرف شویی، مایع دست شویی و حالا بیشتر شوینده های خانگی دارم کار میکنم.
خیلی ممنون، انشالله که موفق باشید. لطف میکنید به ما بگید طبق روال برنامه، چون دوست داریم که به آرادیای جدید یا اونایی که در واقع حالا توی مسیر هستن و موندن که به این چیزی که شما رسیدین برسن کمک کنیم، موثرترین عاملی که فکر میکنید توی پیشرفتتون، توی موفقیتتون تأثیر داشت رو به ما بگید. اون چی بود که باعث شد شما جا نزنید و ادامه بدید؟
ببینید، عوامل مختلفی بودن که توی موفقیت توی تجارت هم تأثیر داشتن. حالا من به صورت تیتروار بهتون بگم. یکی این که بحث توکل به خدا هستش که روزی رسان همه بندگان هستش، به خصوص ما تاجران و کاسبان که روزیمون از خدا میگیریم. من همیشه توکلم به خداه و از خدا همیشه میخوام که بهترین روزی ها رو بهم بده. بعد مورد بعدی، انتخاب مسیر درست تجارت کردنه، حالا چه به صورت تجارت به بازار داخلی یا تجارت به صورت صادراتی، که اینو خدا رو شکر میکنم خدا منو توی این مسیر شغل تجارت قرار داد. بعد عرضم بزرگتون که تلاش و پشتکار پیوسته و همیشگی توی شغلم هستش. مورد بعدی، بحث آموزش دیدن مباحث تجاری از مدیران ارشد آراد هستش که واقعا خدا خیرشون بده. روزانه آموزش هایی که توی سایت میذارن، توی بحث مدرسه تجارت میذارن، اینا رو تا جایی ممکن سعی میکنم روزانه ببینم و بهش عمل کنم. مورد بعدی هم بحث صبر و استقامت هستش که توی کارم هست. بالاخره توی تجارت یه سری سختی ها هست، یه مشکلاتی هست، ولی سعی میکنم با صبر و استقامت از پس این سختی و مشکلات بردیام.
خیلی ممنون، خیلی هم کامل و جامع، متشکرم از توضیحاتتون. و اما ازتون میخوام یکی از شیرین ترین خاطرات فروشتون رو که توی این سالها داشتین و فکر میکنید که از بهترین خاطراتتون هست با ما به اشتراک بذارید.
شیرین ترین خاطرم، من اولین صادراتم بود که داشتم. من الان در حال حاضر قم زندگی میکنم، ولی اصالتاً اهل خرم‌آباد استان لرستان هستم. همون سالی که آراد هم اومد قم، دفتر مرکزیشو از مشهد انتقال داد قم، من هم دوست داشتم بیام قم ساکن باشم که بیشتر با مدیران ارشد، با جناب رئیس اینا در ارتباط باشم. و عرضم حضورتون که اولین صادراتی که انجام دادم همون موقع بود که خدا جور کرد. یه صادرات داشتم، 6 تا کانتینر پود لباس شویی تونستم به کشور عراق صادر کنم. خدا پول جور شد، تونستم اونجا یه خونه برای خودم رهن و اجاره کنم و اومدم قم ساکن شدم. این شیرین ترین خاطره بود که توی این چند سالی که دارم تجارت انجام میدم به دست آوردم.
خیلی ممنونم، انشالله که همیشه پرفروش باشی. اگه بخواین یه امضا به برنامه گفت و پول ما بزنید که به یادگار از شما بمونه، اون چیه؟ چی میگید؟
یک امضا؟
بله، یه یادگاری برای تاجرای آرادی از خودتون، یه صحبتی، یه نکته‌ای.
نکته‌ای که برای تاجران آرادی دارم اینه که به مسیر تجارت هیچ وقت شک نکنن. بهترین مسیر برای پولدار شدن و ثروتمند شدن، سعی کنن با تمام توانشون توی این مسیر با استفاده از راهنمای دلسوزی که شرکت آرات هست، مدیران ارشد آرات هستن، توی این مسیر حرکت کنن، قطعاً به نتیجه دلخواهشون میرسن. انشالله که همه تاجرای آرادی عزیز که کارشون رو شروع کردن تو این مسیر موفق و معید باشن.
خیلی ممنونم، انشالله شما هم موفق تر باشید هر روز و پر روزی. اگر عوامری ندارید ما از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشین، عرضی نیست، ممنونم.
سلامت باشین، روز روزگارتون خوش باشه. خیلی ممنون از وقت شریفتون و یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ممنون از تاجر عزیز و موفقمون. ما از شنیدن و دیدن موفقیت‌های شما لذت میبریم. انشالله سهم همتون باشه و بشه. یادتونه چند روز پیش توی سایت یه خبری منتشر شد که انتهاش گفته شد همه ما روی گوشیامون یا توی خونه، محل کار، روزنامه ها رو دنبال میکنیم، حالا اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره. توی این اخبار جز اختلاس و سیاست‌های نادرست و خبرهای تلخ و شکست هیچی نیست و روحیتون به هم میریزه با دیدن و شنیدن این اخبار و انگیزتون رو برای رشد از دست میدین. خب پس ما اومدیم رادیو آراد و آراد نامج رو برای روحی شما آماده کردیم که خبر میخواید اینجا باشه، موسیقی میخواید اینجا باشه، دانش تجاری میخواید اینجا باشه، هر نوع سرگرمی، مهارت و سبک و استایل زندگی میخواید اینجا باشه. حالا میخواییم بریم با هم بگردیم. ایرانگردی در این بخش برای شما، گشت و گذاری های عزیزمون. نزدیک عیدم هست و تعطیلات میدونیم کجا بریم. بزنید بریم امروز که ببینیم بزن بریم کجا میبرتمون. دمتون گرم.
عرض سلام و وقت بخیر آرادیای دوست داشتنی، امیدوارم عالی باشید. اگه گفتین توی قمگردی امروزمون قراره کجا بریم؟ این شهر قشنگ یه عالمه جاهای جذاب دیدنی توی دور و اطراف خودش داره، پس بزنید بریم. همه عشق سفرها، همه دوردوریا، حمام حاج اسکر خان و حمام عشق علی، دو حمام عمومی با عمری دراز مربوط به دوره قاجار. در سفرتان به شهر قم، بازدید از این دو حمام تاریخی و معماری خاص و زیبای آنها خالی از لطف نیست. بیشتر بخش حمام عشق علی تخریب شده، اما بخش مردانه حمام اسکر خان همچنان فعاله. در میان جاهای دیدنی قم، تپه قلی درویش یکی از اعجاب انگیزترین آنهاست. این تپه متعلق به سالهای پیش از میلاد مسیح وجود شهرنشینی را در عصری موسوم به عصر آهن به اثبات می‌رساند. از این محوطه باستانی آثار تاریخی ارزشمند فراوانی استخراج شده که حاوی اطلاعات زیادی برای باستانشناسان بودند. بازدید از تپه‌ای که در نظر باستانشناسان فراوانی را به خود جلب کرده است تجربه کم نظیری خواهد بود. در گذشته برج‌هایی در مسیر کاروان‌ها قرار داشتند که به عنوان یک راهنما برای یافتن مسیر درست استفاده می‌شدند. یکی از آنها میل یا برج علی‌آباد در قم است که در زمان جنگ هم از آن برای دیدبانی استفاده می‌کردند. این برج جزو آثار ملی کشور و از دیدنی‌های قم است. این اثر تاریخی و بسیار کهن از دوران سلجوقی بر جای مانده. خیلی ممنونم که منو همراهی کردین تا یه بزن بریم دیگه و گشت دیگه شما رو به خدا میسپارم. مرسی.
خب ممنون و سپاس از همکار خوبمون آقای فرهمند عزیز. با حالا با معرفتا خواستم بگم خیلی دوستتون داریم و کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. خیلی خیلی برای ما عزیز هستید و ممنونم از همراهی شما آرادی های دوست داشتنی. در پناه خدای بزرگ باشید. روز و روزگارتون، ایامتون خوش و خیر. تا فردا با برنامه های دیگه رادیو آراد، خدا یار و نگهدارتون باشه.